Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز 23 ماه عقرب یا آبان ماه 14 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه دیابت یا مرض شکر است. به همین مناسبت امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع ترین و خطرناک ترین مریضی های جامعه بشری یعنی دیابت یا مرض شکر با ایشان صحبت داشته باشیم. مریضی که در تمام جهان و همه جوامع زیاد دیده شده و امروزه با عنوان یک اپیدمی محسوب میشه. متاسفانه هر روز در حال افزایش و زیاد شدن است مریضی در میان مردم و یک مریضی است که میتونه سالها و مدتهای طولانی بدون علامت باشه، خاموش و پنهان باشه و بعد از مدتها وقتی به عوارض و بعضی مشکلات میرسه یک نفر ممکن است که متوجه شوه که دیابت یا مرض شکر داره. با توجه به این مسئله و امیتور سابقی که بشر در درمان و معالجه و کنترل این مریضی داشته، امروز با دکتر صیب رمضانی می‌خواهیم در ارتباط با درمان‌ها و روش‌های کنترل و مراقبت جدید و نوین دیابت صحبت بکنیم. برحال راجب دیابت امطور که بارها گفته شده می فهمیم که تغییراتی که در سبک زندگی جامعه بشری امروز با وجود آمده، روش های تغذیه، زندگی ماشینی، بی تحرکی و نداشتن فعالیت مناسب و منظم، چاق شدن های مردم، برحال مردم چاق شدن، انواع و اقسام استرس ها و تشویش ها در زندگی، دوری از شرایط زندگی سنتی و قدیمی ما و چیزهای طبیعی که ما در زندگی خود داشتیم، همه اینها باعث شده که از جمله مریضی مثل دیابت و مرض شکر و قند خون امروز زیاد شده و متاسفانه سن و سال مصاب شدن و مبتلا شدن به این مریضی هم روز به روز کمتر و کمتر میشه و این به عنوان یک معضل و پرابلم جدی در جامعه بشری است. خب علم پزشکی و طب هم تلاش داره که این مریضی را کنترل بکنه و راه‌های مناسبتر، مفیدتر و مؤثرتر کنترل و مراقبت این مریضی را پیدا بکنه. دواها، داروها و اقدامات معالجوی و کنترلی جدید به وجود آمده که امروز در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای مجید رمضانی فوق تخصص امراض غدد هستیم تا راجع به روش‌های جدید و نوین کنترل و درمان دیابت و مرض شکر با اینا صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری و اهمیت این بحث امیدوار هستیم شما هم ما را همراه باشین و انشالله استفاده لازمه از این گفتگو داشته باشین. قبل از شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سلام احترای ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت کنترل و چک کردن منظم قند خون و تست کردن شکر خون برای ما بفرمایین که چه اهمیتی داره و اگر قند خون بالا باشه و کنترل نشوه چه عوارض و خطرهایی را میتونه به وجود بیاره. یک کلیاتی اگر در این رابطه برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، بالا بودن قند یه سری فعلو انفعالات بیوشیمیایی رو روی تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کنه که این فعالیت‌ها و این ماحصل این تغییر و تحولی که در اثر قند بالا ایجاد میشه، فعالیت یا فانکشن اون عضو رو دچار اختلال می‌کنه.
بله.
و در بسیاری از موارد اگر این کنترل قند به تأخیر بیفته، عوارضی که در همون مدت در اثر بالا بودن قند ایجاد شده استیبل یا ثبات پیدا میکنه و در فرد ماندگار میشه و بعد درمان ما ممکنه دیگه تأثیری در بازگشت اون علائم و اون مشکلاتی که ایجاد شده نداشته باشه. بنابراین توصیه میشه که از همون ابتدا قند خون رو خیلی خوب کنترل بکنید تا بتونین جلوی عوارض رو بگیرید.
دکتر صاحب، یکی تأکید روی کنترل قند و شکر خون میشه، کنترل و مراقبت دیابت. این به این معنی است که دیابت و مرض شکر درمان و معالجه قطعی و کامل نداره که مثلا فلان دوا و دارو را یا درمان و معالجه صورت بگیره و مریض دیگه هیچ نیازی به درمان مداوم و کنترل دائمی نداشته باشه. درست است؟ چون برای شنوندگان عزیز بسیار مهم است که بدانند که بیماری دیابت چه ماهیتی داره و در طول زندگی چه قسمی باید با او برخورد کنند.
نه، درمان قطعی که برای دیابت وجود نداره، ولی با کنترل مناسب ما میتونیم تقریبا نزدیک به طبیعی عمر طبیعی داشته باشیم.
بله. خب به طور کلی دکتر صاحب، برای کنترل قند خون و دیابت قبل از اینکه به نقش و اثر دواها و داروها، به خصوص درمانها و دواهای جدید و نوین که مورد نظر ماست بپردازیم، میخوایم بپرسیم که دیگه فاکتورها و عواملی که میتونن به کنترل دیابت و شکر خون کمک بکنن کدام ها هستن؟
ببینین، برای درمان دیابت فقط بحث دارو مطرح نیست و مدالیته‌های مختلفی رو ما باید در زندگیمون مد نظر قرار بدیم. ببینید، عمده‌ترین مشکل دیابت تسری در عوارض قلبی عروقی هست و اون تسلب شرائق.
بله.
که لازم هست ما علاوه بر کنترل قند که اینجا اشاره شده، به فاکتورهای دیگه مثل لایف استایل، شیوه زندگی درست، قطع مصرف سیگار، توجه به فشار خون بالا و توجه به کلسترول بد بالا داشته باشیم.
بله.
افزایش فعالیت فیزیکی در کنترل قند ما مؤثر خواهد بود و کمک میکنه که علاوه بر کنترل قند، از نظر روحی هم فرد یک شرایط مناسبی رو داشته باشه. تغذیه مناسب یکی از فاکتورهای مناسب در کنترل قند هست. همه اینها با هم، تغذیه مناسب، پرهیز از بعضی از مواد غذایی و درست مصرف کردن بسیاری از مواد غذایی کمک میکنه که کنترل دیابت راحت تر باشه. خواب و آرامش و پرهیز از استرس یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که الان تو این چند سال اخیر برای کنترل دیابت توصیه میشه، پرهیز از استرس هست.
بله.
خود استرس به بدتر شدن کنترل قند خیلی کمک میکنه. در بعضی از رفرنس ها و منابع بیماری دیابت رو به یک بیماری سایکوسوماتیک میگن، باعث این حالت شده که خب حالا نظرات مختلفه، ولی اون چیزی که همه روی اون متفق القول هستن این که شرایط روحی عصبی خیلی در کنترل قند مؤثر هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
ضربان از رادیو دری.
دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلاش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست که در این موارد ما ببینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولیه که بیمار داره عمدتاً به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان داروی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره، مثلا یه چیز شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی این وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن این تیم درمانی از تجویز هر داروی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی که بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری، در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه، تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت و ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش رو خدمتتون عرض کردم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا بحثایی که با دکتر صاحب رمضانی داشتیم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اما طور که توجه کردین در قسمت اول برنامه، محترم جناب آقای دکتر مجید رمضانی فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی در ارتباط با دیابت توضیحات
خوبی دادن، اهمیت کنترل و چک کردن و تست کردن قند خون به طور منظم یادآوری شدن و گفتن اگر کسای مریضی قند و شکر داشته باشه، اگر کنترل نکنن چی عوارض و مشکلاتی را در دراز مدت میتونه به وجود بیاره. یک مریضی خطرناک، شایع متاسفانه و همینطور خاموش و بدون علامت که سالهای سال ممکن است افراد اگر تست نکنن، اگر چکاپ نکنن و آزمایشات روتین انجام نتن، ممکنه که اصلا متوجه نباشن و این مریضی در بدنشان باشه. برای روش‌های کنترل هم گفتن که چیزهای مختلفی اینجا صحیح است. اصلاح شیوی زندگی، امی روش و طریقی زندگی خدا باید اصلاح بکنیم. دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود باید داشته باشیم. توجه به فشار خون و چربی خون، شحم خون بالا داشته باشیم، اینا باید کنترل شوه. فعالیت بدنی منظم داشته باشیم، ورزش باید بکنیم، استرس ها را باید کم بکنیم، تغذیه مناسب داشته باشیم. با بسیاری از این مسائل مفصل صحبت شد که واقعا ارزشمند بود. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صیب رمضانی، بسیار تشکر، نکات بسیار ارزشمندی بود واقعا، همونطور که اشاره کردم برای اصلاح شیوه زندگی، ورزش کردن و این چیزها بسیار بسیار مهم بود. امید است که انشاءالله ما بتانیم با اونا عمل بکنیم. اینال دکتر صیب، تغییرات و مشکلاتی که در بدن به وجود میایه و باعث مریضی قند خون میشه، خب اینا به هر حال متعدد و پیچیده است و تخصصی. با توجه به همین مسائل میخواییم عوامل و فاکتورهایی که در بدن باعث مشکل افزایش قند خون و دیابت میشه و داروهای قدیم و جدیدی هم که هست برای اینمی عوامل به کار گرفته میشه، یک معلومات کلی و اولیه راجع به همین عوامل و فاکتورهای عامل و باعث دیابت و مرض شکر برای ما بفرمایید.
خب ببینید، بیماری دیابت یه بیماری مولتی فاکتوریال هست. علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه. خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن. کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه.
بله.
و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله.
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست.
بله.
در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و بنابراین در جریان خون و باقی می.
بله.
و داروهای جدید یکی دوتا از داروها هستن که روی مرکز سیری اثر میگذارن، یه سیری برای فرد ایجاد میکنن که اون هم میتونه به کنترل دیابت کمک میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. اینال دوای قدیمی یا داروهای معمولی که در گذشته و حالا هم مورد استفاده هستن، میکانیزم عمل و اثر بخشیشان در بدن و روی ارگانها و اعضایی که نام برده شد دکتر صاحب، در تولید و کنترل قند خون چه قسمی است؟ به طور کلی یک معلومات بتین.
خب اون مکانیسم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم و الان هم استفاده میشه به طور گسترده، خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه.
بله.
قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم. داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین حساس میکنن و داروهای مثل سولفونیل اوره ها و مگلیتینید ها، گلیبنکلامید، گلیکلازاید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم.
بله.
تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
تشکر، بسیار خوب. البته لازم به ذکر است که وقتی بحث از دواهای جدید و نوین میشه برای کنترل دیابت و مریضی شکر، ای به این معنی نیست که اینمی دواهای فعلی و معمولی که قبلا بحث شد راجع به اونا فعلا خوب و مفید نیست. نه، اصلا این قسمی نیست. این دواهای موجود صدها یا ده ها میلیون بیمار دیابتی از اونا در جهان استفاده میکنن. با نظر دکتر مالش کاملا مورد تایید و مؤثر و مفید است. ایره برای شنوندگان عزیز تاکید میکنم که اما خب ما امروز سعی داریم که یک اشاره به دواهای جدید و درمانهای نوین دیابت و مرض شکر داشته باشیم با دکتر سیب رمضانی که به هر حال شنوندگان عزیز معلومات داشته باشه و البته و صد البته که هر قسم دوا و دارو کم کردنش، زیاد کردنش، تغییر دوا و دارو حتما باید 100% با نظر دکتر معالج دیابت و شکر خون مریض باشه و هیچ کس حق نداره از پیش خودش یک دوا را تغییر بده، کم بکنه، زیاد بکنه. این را باید توجه بکنیم. خب اینال دکتر صاحب، بریم سراغ دواها و درمانهای نوین و جدید دیابت و مرض شکر که کدام ها هستن و چگونن.
در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکریشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کار کرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه که تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید یک رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دیپندنت انسولینوتروپیک پولیپپتاید.
بله.
GLP-1 ماده ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره.
بله.
در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه و همون سیگنال ها و یا همون پیامی رو که GLP-1 باید ایجاد بکنه این دارو ایجاد میکنه. اصطلاحاً بهش میگن GLP-1 ریسپتور آگونیست.
بله. دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و خوب و فنی شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. نکات بسیار خوبی بود، ولی وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. انشالله که در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم این بحث مفید و مهم با ما تعقیب بکنن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.